ساعت 9:00 است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مقامات میگویند تمام ادارات غزنی تحت کنترل حکومت است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. اعضای حرکت مردمی صلح را پیمایی پابرهنه به سمت بلخ را آغاز کردند. یک هیئت به دستور رئیس جمهور افغانستان با اعتصاب کنندگان در زندان پل چرخی ملاقات نمود. تنش‌ها بین آمریکا و ترکیه افزایش یافته است. تفصیل خبرها. حرکت مردمی برای صلح دیروز راهپیمایی پابرهنه خود از کابل به سوی بلخ را آغاز کرد. ده ها نفر در این راهپیمایی اشتراک دارند که از این جمله 25 نفر عزم کردند برای ابراز رنج و تنفر خود از جنگ پابرهنه به بلخ می روند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
پیام ماهی است که باید مردم بخیزه. اگر ما به جنگ نگوییم، امی جنگ ما همه از بین میبره. بعضی کشورها در این فرمایه گذاری میکنند که در بین اقوام، در بین زبانها و در بین مذاهب تفرقه بیاندازند. خوشبختانه آنها نتوانستند و نخواهد توانست که در بین اقوام افغانستان و در بین زبانها و مذاهب که در افغانستان است تفرقه بندازند.
حرکت مردمی برای صلح چند ماه پیش از هلمند آغاز شد و اعضای آن با طی کردن صدها کیلومتر مسافت پس از 38 روز خود را پیاده به کابل رساندند. یک هیئت به دستور رئیس جمهور افغانستان دیروز با نمایندگان زندانیان اعتصاب کننده در محبس پل چرخی ملاقات کرد. هزاران نفر از زندانیان این محبس از چند روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زدند. عبدالعلیم کویستانی رئیس محبس و توقیفخانه‌های وزارت داخله شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
تعدادشون در مجموع در حدود 4 تا 4.5 هزار نفر میرسه. خواستای قانونی و معقولی که داشتن ما وار انتقال دادیم به مقامات ذی‌صلاح. دیروز هم یک هیئت توظیف شده بود از نهادهای حقی و قضایی، آمدن با نمایندهشان دیدن. امروز هم یک هیئت و اساس هدایت جلال‌الله محترم رئیس جمهور آمدن.
آقای کوهستانی افزود: وضعیت صحی زندانیان خوب است و هنوز از کدام مشکل صحی راپورت دریافت نشده است. اردوی آمریکا میگوید به استناد موثق دست به اسناد موثق دست نیافته که کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی ماه گذشته در کندز را ثابت سازد. قوای هوایی آمریکا به تاریخ 19 ماه جولای برای حمایت نیروهای افغان در ولسوالی چاردره کندز حملات را انجام دادند که در آن کشته شدن 14 نفر گزارش شد. اردوی آمریکا ماه گذشته بررسی این گزارش ها را آغاز کرد. دگروال مارتین آدانیل سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در اعلامیه دیروز خود گفت که به شمول گزارش دولت افغانستان همه معلومات به دست آمده از این واقعه با احتیاط کامل بررسی شده، ولی در بررسی به دلایل معتبر که ادعای کشته شدن غیر نظامیان را ثابت کند دست نیافتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا دستور داده است که تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه 2 برابر ساخته شود. تنش ها میان واکنش و انخره بعد از بازداشت یک کشیش مسیحی در ترکیه بالا گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در پیام دیروز خود در تویتر به کاهش قیمت لیره ترکی در برابر دلار آمریکایی نیز اشاره کرد. در همین حال دیروز رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در خطاب به مردم خود گفت:
یاستیغین آلتینده دلاری اوروسو.
اگر کسی در زیر بالشت های خود دلار، یورو یا طلا دارد، باید آنها را در بانک ها به لیره ترکی تبدیل کند. این یک مبارزه ملی و محلی می باشد و این جواب مردم ما به مقابل کسانی خواهد بود که جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کرده است. رابطه آمریکا و ترکیه بعد از آن تیره شد که انقره یک کشیش مسیحی را بازداشت و به محکمه راجع ساخت. کمیته حقوق بشر ملل متحد میگوید تخمیناً 1 میلیون اویغور در چین در مرکز مبارزه با افرادگرایی نگهداری میشوند و میلیون ها نفر دیگر مجبور شدند که در مراکز اصلاحی بسر ببرند که این عمل چین را به یک کمپ بزرگ تبدیل کرده است. خانم گی مکدوگل معاون کمیته بین المللی مبارزه با تبعیض نژادی دیروز گفت اکثریت اویغورها و اقلیت مسلمانانی که در ولایت شنجن چین دستگیر شدند رسما به کدام جرم متهم نشده و به کدام محکمه هم حضور نیافتند. او گفت خبرهای متعدد و موثقی که در این مورد از چین رسیده است نگران کننده می باشد و ایالت شنجن چین را به یک زون محروم از حقوق بشری تبدیل می کند. نماینده چین در این کمیته به پیشرفت‌های اقتصادی اشاره نموده است که با گفته وی چین در این منطقه بار آورده است. و رئیس جمهور روسیه و شورای امنیت این کشور تظاهرات جدید احتمالی واشنگتن بر روسیه را کاملا غیرقانونی خوانده و محکوم کردند. رسانه‌های روسیه این خبر را از قول دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گزارش دادند. پیسکوف گفته است که رئیس جمهور پوتین در اجتماع دیروز با اعضای شورای امنیت روسیه گام‌های محتمل غیردوستانه جدید واشنگتن را مورد بحث قرار داد. وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که به ارتباط واقعی ماه مارچ یعنی مسموم شدن سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روسی در بریتانیا به روسیه تظاهرات جدید وضع می‌کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را با هم مرور میکنیم. مقامات میگویند که تصفیه مناطق غزنی بعد از حمله طالبان بر این شهر ادامه دارد. برگشت مهاجرین افغان از ایران یک بار بیشتر شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. کمیشتر جدید بشری ملل متحد تعیین شد. تا سال 2050 جهان به کمبود آب آشامیدنی روبرو خواهد شد. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی هم می‌شنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آشیانه به نشر می‌رسد و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:08 دقیقه است. مقامات دولت افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور میگویند که هجوم گروهی شورشیان به شهر غزنی عقب زده شده و نیروهای دولتی نقاط مهم شهر را زیر کنترل خود دارند. مقامات دولتی میگویند که با اعزام نیروهای تازه نفس وضعیت شهر غزنی مهار شده است و عملیات تصفیه‌ای در اینجا آغاز گریده. چون شبکه‌های تلفنی در شهر غزنی از کار افتادند، دسترسی به مردم محل دشوار است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید ادارات حکومتی شهر غزنی در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد و شورشیان طالب به اطراف شهر عقب زده شدند. همچنین مأموریت حمایت قاطع ناتو به رهبری آمریکا در یک اعلامیه کوتاه خود در توییتر گفت که ادارات حکومتی در شهر غزنی زیر کنترل نیروهای دولتی میباشد. از سوی دیگر فرید مشعل قماندان امنیه غزنی میگوید که شورشیان طالب به هدف خود که تصرف شهر غزنی بود نرسیدند و حداقل 39 نفر آنها کشته شدند. او گفت که از نیروهای دولتی 14 پلیس کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. آقای مشعل افزود که اجساد طالبان در زیر یک پل در جنوب شهر دریافت شدند. قماندان امنیه غزنی گفت که بیش از 100 نفر از جنگجویان طالبان به شمول اتباع خارجی از پاکستان و چچنستان کشته یا زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان در پیام توییتر خود گفت که یک هلیکوپتر نیروهای دولتی را سقوط دادند، ولی این ادعا از سوی وزارت دفاع رد شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله دیروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای تازه نفس به غزنی فرستاده شدند. او گفت که چون شورشیان در خانه های مردم پنهان شدند، عملیات نیروهای دولتی به احتیاط به پیش برده می شود و تالاشی خانه به خانه جریان دارد. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز دیروز به رادیو آزادی گفت که قوای کماندو از پکتیا و کابل به غزنی اعزام شدند.
جزتام های که به اوج رفتن عبارت از قوتهای خاص کماندو و نیروهای اردوی ملیس که هم از پکتیا و هم از کابل به اوج رسیدند و فعلا مصروف عملیات تصفیوی در غربی ترین قسمت های هستند که در اونجا بعض تحرکات دشمن مشاهده میشه.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر دیروز برای بحث روی وضعیت غزنی و چندین ولایت دیگر جلسه فوق‌العاده دایر کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی درباره مشکلات ولایت غزنی با مسئولان امنیتی این ولایت صحبت کرد و از نیروهای دولتی خواستار هماهنگی بیشتر در عملیات شد. مقامات ولایت غزنی در این جلسه که در مقر وزارت دفاع دایر شد ادعا کردند که با شورشان طالب تلفات سنگین وارد شده است و نیروهای امنیتی بر اوضاع مسلطند. شورشان طالب شب جمعه از چندین استقامت بر شهر غزنی حمله کردند و شماری از گزارش ها گفتند که آنها توانستند که برخی نقاط مهم شهر را تصرف کنند. قوای آمریکایی ناتو در افغانستان گفتند که برای کنترل وضعیت حملات هوایی در غزنی انجام دادند. باشندگان شهر غزنی شب جمعه دشوار را سپری کردند. وضعیت جنگی در شهر حکم فرماست و شبکه های تلفنی کار نمی کنند. حاجی کلیم الله که از 14 سال به این سو در شهر غزنی زندگی می کرد با شدت گرفتن جنگ از شهر خارج شده به کابل پناه آورده است. او شب گذشته با رادیو آزادی گفت که مردم نسبت امنیت شهر از مدت ها نگران بودند و چنین پنداشته می شد که شورشان طالب برای هجوم بر شهر در کمین نشستند. او با رادیو آزادی گفت که جنگ شب جمعه چنان شدید بود که مرمی ها از هر سو می بارید و کسی فکر نمی کرد که زنده بماند. حمله بر شهر غزنی در حال صورت می گیرد که مردم منتظر آتش بس چون عید فطر در عید قربان هم بودند و در این اواخر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و مقامات آمریکایی نیز صورت گرفته است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شمار افغانهایی که امسال از ایران به افغانستان بازگشت کردند به بالاترین حد آن رسیده است. بیش از 440 هزار تن به صورت داوطلبانه از آغاز سال 2018 میلادی به این سو به افغانستان برگشتند. تحریم های امریکا بر ایران و وضعیت بد اقتصادی آن کشور یکی از دلایل عمده بازگشت افغانها به کشورشان می باشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
برای شهروندان افغانستان که سالها در ایران بسر بردند، ادامه زندگی در آن کشور روز به روز مشکل تر شده می رود. اگر در گذشته زیر فشار دولت آن کشور قرار داشتند، حالا زمینه های کاری هم برایشان محدود شده است. فاطمه نورزی از زنان است که مجبور به بازگشت از ایران شده است.
الان دیگه نمی دونم چه کار کنم. یک دختر آلمان دارم. من گفتم اگه بشه با ما چه کاری بکنن که ما بفرستم اونجا پیشم دختر.
تنها فاطمه نیست که زندگی برایش در ایران با مشکل روبرو شد، بلکه برای مردان سخت‌تر از آن بود. عبدالله واسع ظاهریان به خاطر مشکلات مالی و مزد کم از ایران به افغانستان به صورت داوطلبانه بازگشته است.
از دست بی پولی آمدن، پولش بی ارزش بود پول ایران. به خاطر از این آمدن که پول نداشته، پولش بی ارزش بود دیگه. ننستد بود اونجا کار کنیم.
با گزارش اداره بین المللی مهاجرت در مجموع 442,344 تن از آغاز سال 2018 تا اکنون از ایران به افغانستان بازگشتند. وضع تحریم های امریکا بر ایران و به ارزش شدن ریال ایرانی بیکاری را در آن کشور افزایش داده که مهاجران افغان را نیز متحصر ساخته است. ایوا شوایرر سخنگوی اداره بین المللی مهاجرت میگوید تنها در 7 ماه اول سال 2018 بیش از 400 هزار تن از ایران به افغانستان بازگشتند.
شمار بازگشت کننده های افغان از ایران در سال 2018 غیر قابل پیش بینی بود. شمار آنها از ماه جنوری امسال تا ماه جولای سال 2018 به 420 هزار تن می رسد.
به گفته اداره بین المللی مهاجرت، آمار بازگشت کننده های امسال از ایران در مقایسه با عین زمان در سال 2017 دو برابر شده است. این اداره انتظار دارد که به دنبال شدید ساختن تحریم های آمریکا بر ایران که رئیس جمهور ترامپ آن را در جریان هفته گذشته اعلام کرد، شمار بازگشت کننده های افغان از ایران هم خیلی افزایش خواهد یافت. تنها برای مهاجران در ایران هم مشکل خلاصاً نمی شود. خبرگزاری فرانس پرس با نشر گزارش گفته که کاهش ارزش ریال ایرانی تجارت را در شهر هرات هم متاثر ساخته است. افغانستان یکی از بازارهای بزرگ فروش تولیدات و صنایع ایران به شمار می رود. تا هنوز محدودیت برای واردات این کالاها به افغانستان وضع نشده، اما برخی از کشورهای دیگر هم مرز با ایران به شمول عراق گفتند که تحریم‌های آمریکا را تا اندازه‌ای ممکن رعایت خواهند کرد. ایالات متحده بالای صنایع موتر، صنعت قالین، طلا و سایر فلزات ایران تحریم وضع کرده است. انتظار می رود در ماه نوامبر امسال تحریم‌ها از سوی آمریکا در سکتور نفت ایران هم اعلام شود. تهران گفته اگر تحریم بر صادرات نفت این کشور وضع شود، نمیگذارد سایر کشورها نفتشان را از راه تنگی هرمز صادر کنند. برای مهاجران افغان هم مانند عبدالله واسع ظاهریان، رفتن دوباره به ایران به هیچ صورت گزینه مورد نظر نیست، آن هم در شرایطی که تحریم‌ها به اجرا گذاشته شده باشد. او میگوید ترجیح می‌دهد به ترکیه و سپس اروپا برود، زیرا به گفته این کارگر که تازه از ایران بازگشته، او برای خودش آینده‌ای در افغانستان ملاحظه نمی‌کند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
جواب. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر بنشه میرسد فراموش نکنید. در برنامه امروزه موضوع امنیت غزنی و همچنان وضع انرژی در افغانستان، مخصوصا استفاده از انرژی بادی و دورنمای آن در این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال‌ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه را ادامه می‌دهیم و حالا هم مصطفی صدیقی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
نظامیان افغان با طالبان در غزنی که یک شهر کلیدی است جنگیدند، عنوان مقاله است که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز چاپ شده. در مقاله آمده که جنگجویان طالبان صبح زود روز جمعه بر شهر غزنی حمله کردند و ظرف چند ساعت مدعی شدند که برخی از مناطق شهر را گرفتند. نیویورک تایمز نوشته که نیروهای حکومتی سقوط شهر غزنی به دست طالبان را رد کردند، اما پذیرفتند که شورشیان طالبان به 300 متری مقام ولایت و قماندانی امنیه رسیده بودند. در مقاله آمده است که هرچند طالبان در گذشته شهرهای کندوز و فرا را موقتاً تصرف کرده بودند، اما از لحاظ استراتژیک غزنی از اهمیت بیشتر برخوردار است. در ادامه می‌خوانیم که اگر طالبان غزنی را می‌گرفتند، ارتباط میان ولایات جنوبی و کابل قطع می‌شد. مقام ها تایید می کنند که در درگیری روز جمعه 14 نظامی افغان کشته و 20 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی هم فرید مشعل، قماندان امنیه غزنی، گفته است که 10 تن از طالبان هم کشته شدند و تنها در یک منطقه جسدهای 39 تن از آنان باقی مانده است. روزنامه تلگراف نیز در مورد حمله تهاجمی طالبان بر غزنی نوشته است. مقاله نویس گفته طالبان تلاش کردند شهر غزنی را سقوط دهند، اما توسط نیروهای اضافی افغان و نیز حمله‌های هوایی عقب رانده شدند. در ادامه می‌خوانیم که این حمله در حال صورت می‌گیرد که امیدواری‌ها برای برقراری یک آتش‌بس دیگر در جریان روزهای عید قربان به میان آمده. حکومت و طالبان در روزهای عید فطر آتش بس کردند، ولی سپس طالبان تقاضاهای حکومت افغانستان را به تمدید آن نپذیرفتند و دوباره به میدان جنگ برگشتند. نشریه آنلاین ای انترنشنال ریلیشنز مقاله نوشته در مورد مشکل بازگشت مهاجران افغان. مقاله نویس گفته که مهاجران افغان به کشورشان بر می گردند که این بازگشتن مشکلات جدید را برای افغانستان می آفریند، چون که به باور نویسنده بسیاری از آنان بی خانه و بی زمین هستند و ناچار به شهرهای بزرگ هجوم می آورند. در ادامه می خوانیم که تلاش ها برای مشخص ساختن زمین برای مهاجرین به خاطر موجودیت فساد اداری خدشه‌دار شده است. از سوی هم ناامنی از جمله دلایل عمده گفته شده که مانع از رفتن مهاجران به مناطق اصلیشان می شود. بسیاری از پناهجویان افغان از پاکستان، ایران و همچنین از کشورهای اروپایی به افغانستان برمیگردند. به تازگی سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داد که صدها هزار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در ایران از این کشور به افغانستان برگشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
میشل باشیلت کمیشنر جدید سازمان ملل متحد برای حقوق بشر تعیین شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد گماشتن خانم باشیلت در این سمت را که سابق رئیس جمهور چلی بود تصویب کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
مجمع عمومی ملل متحد تعیین میشل باشیلت برای ریاست کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد. خانم باشیلت در سابق رئیس جمهوری چیلی بود. این تصمیم از سوی مجمع عمومی ملل متحد پس از آن اتخاذ شد که سرمنشی عمومی این سازمان آنتونیو گوترش روز چهارشنبه گذشته خانم باشیلت را برای کمیشنری عالی حقوق بشر پیشنهاد کرد. آقای گوترش در پیام توییتر خود گفت که او بسیار خوش است که تعیین شخص مورد نظر وی تصویب شد. آقای گوترش در پیام خود افزود که خانم باشیلت یک زن پیشگام، صاحب نظر، پابند اصول و یک رهبر عظیم حقوق بشر در این زمان پر از دشواری‌ها می‌باشد. میشل باشیلت هم در یک پیام ویدیو که در توییتر نشر کرد گفت نسبت گماشته شدن خود در این سمت احساس تواضع و افتخار عمیق میکند و وعده نمود که برای پیشبرد این وظیفه جدید از همه توان و باورهای خود استفاده خواهد کرد. خانم باشیلت که مادر سه فرزند است، به جای رعد الحسین دیپلمات اردنی و عضو خاندان سلطنتی این کشور در این سمت گماشته شد. رعد الحسین بعد از خدمت 4 سال در پایان ماه آگوست از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر کنار می رود. خانم باشیلت که در ایام دیکتاتوری آگوستو پینوشه شکنجه شده بود، اولین زن است که به حیث رئیس جمهور چیلی گماشته شد. او دو دوره رئیس جمهور این کشور در سالهای 2006 تا 2010 و 2014 تا 2018 بود. او از سال 2010 تا 2013 ریاست بخش زنان ملل متحد را به عهده داشت که مسائل مساوات جندر و توانمندی زنان را حمایت می کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
جهان علاوه بر چند چالش بزرگ تا سال 2050 میلادی با کمبود آب شیرین یا همان آب آشامیدنی روبرو می شود. بر اساس تحقیق تازه، نیازمندی به آب شیرین در 30 سال آینده نسبت به 30 سال گذشته 60% بیشتر می شود. دریاها و قطب‌های شمال و جنوب منابع اصلی آب شیرین در جهانند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
از تمامی آب‌هایی که در جهان وجود دارند، تنها 1% قابل نوشیدن یا آب شیرین هستند.
99% دیگر آب شور اقیانوس ها هستند که بدون تصفیه اصلا قابلیت نوشیدن را ندارند. اما کشورهای مانند عربستان سعودی به تصفیه آب بحر اقدام کردند که 1 لیتر آن به مراتب قیمت تر از 1 لیتر نفت تمام می شود. با توجه به این کشورهای فقیر با چی تهدید روبرواند؟ تا سال 2050 یعنی 32 سال دیگر ذخایر آب‌های شیرین به حد کاهش می‌یابد که انسان‌ها، حیوانات و زمین‌های زراعتی را با مشکل جدی روبرو می‌سازد. اداره تحقیقات AGU یا ساینس برای پیشرفت زمین و فضا نگرانی دارد که نیاز به آب شیرین در سال 2050 نسبت به سال 2000 میلادی 55% افزایش می‌یابد. منابع آبی هم در جهان که دریاها، چشمه‌ها و یخ در قطب‌های شمال و جنوب کره زمینند رو به کم شدن هستند. بیشترین تهدید برای کشورهای آفریقایی و هند وجود دارد، زیرا با جمعیت زیاد این کشورها حالا هم با کمبود آب آشامیدنی روبرواند. در برخی پیشنهادها این هم گفته شده که مصرف تشنابها و حمامها از آب شور تامین شود تا به این ترتیب آبهای شیرین بیش از حد معمول ضایع نشوند. این روزها شعاره که بیشتر از سوی نهادهای ناظر در مورد استفاده از آب خیلی مهم شده امین است که آب را ضایع نکنید، زیرا انسان دیگر در جهان به 1 قطره آن نیاز دارد.
صحبت بود درباره این که جهان علاوه بر چند چالش بزرگ تا سال 2050 میلادی با کمبود آب آشامیدنی هم روبرو خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک شکایت داریم از طرف یعنی ملعونی شهدا. چند تا نابینایان از ولایت بلوچستان و سوالی های دور دور میان، کرایه 1000 روپیه یک تر کرایه میشه. اما این مجبور از همینجا پریشان هستن. تقریبا 3 تا 4 هفته میشه ما در همینجا پریشان هستیم. معاشه ها را اولا نمیتن، فریاد میکنن مردم. و طلبان ها مثلا جا نمیتن بدون کرایه، بدون خرچی. همین شکایت ما را به کلان ها و به اتجاب مسئولین برسانین. شکریه، جورت شد باشین.
سلام علیکم، از ولسوالی گوسفندی گپ میزنیم. خاطری کمی گندمی که امی کمکی این داد میایه ایر در هر بکی قماندان ها در قماندان 50 بوجی 20 بوجی 40 بوجی میتر در غریب غرابه در مظلوم در بیچاره بیوه در ایش کس نمیرسه. باید امیر شکایت شما گفتم که اگه اعلان کنیم که مثلا والی ساید بفامه مثلا از امی پایگری شد که امی در غریب غرابه بیرسه. سیل زدگی 30 تخت قالین که آمده بود در سیل زدگی ها نداد، در مظلوم و غریب و بیچاره امی کمک و امداد نمیرسه. و السلام علیکم، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم مرسل است، یکی از محصولای پانتون کابل می باشم. سال دوم هستم.
دی اواخر چطور می بینین وضعیت تعلیمی در پانتونای افغانستان؟
به نظر من تعلیم در پانتون ما خوب است، به خصوص درسشان و همچنان استادای ما بسیار عالی تدریس می کنن. یعنی در وقت درس خواندن ما کدام کم بود کسی نداریم.
خودت امی رشته را به نسبت علاقمندیت انتخاب کردی یا ای که امتو موفق شدین؟
درست است، من از دیگر رشته را دوست داشتم، خب به امی رشته کامیاب شدم، یعنی قبول شدم و اول دوست داشتم که مثلا ادامه بتم و در سید خانواده ما مجبور شدم که دیگه رشته، ولی بازم دوست دارم رشته را.
چطور است زندگی روز و روزگار؟
مشکل نداریم، زندگی است که میشه، بازم بر صورت ما راضی هستیم از کشور خود، از مردم خود ما راضی میباشیم.
در پالی ازی که درس میخونین در آینده تانم هم فکر کردین یا خیر؟
هنوز فکر نکردیم، خب بر صورت دیگه چیزی که زندگی انسان اتفاق میافتم و میشه دیگه.
میشه در جریان تحصیلتان اگر یک خواستگار پیدا شد آیا میخوان ازدواج کنین یا ای که میگن که درس خودت تکمیل کنم؟
خودم نه این فهمه دیگه، خودم به درس خودم خلاص کنم، نمیشه که درس خودم دوری رها کنم برم. خب گپ میزنیم اگه قبول کردن، خب ادامه میدیم اگه قبول نکردن دیگه هیچ نمیکنیم.
در خانه با کی ها زندگی میکنین؟ پدر مادر رو همشیره؟
ما در فامیل ما ده نفر هستیم، سه تا خواهر سه تا برادر هستیم که یک برادر مزواج کرده دیگه، همچه زندگی داریم، زندگی ما از زندگی خود راضی هستیم، ناشکر نیستیم، خوب میگذره زندگی آلیس.
تشکر، ما فقط هرچی بیشتر براتون میخوام.
همچنان تشکر محمود.
از رادیو آزادی ما را میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست به وقت کابل. توجه کنید به سر خط خبرها. حرکت مردمی برای صلح دیروز راهپیمایی پابرهنه خود از کابل به سوی بلخ را آغاز کرد. ده ها نفر در این راهپیمایی اشتراک دارند که از این جمله 25 نفر عزم کردند برای ابراز رنج و تنفر خود از جنگ پابرهنه به بلخ بروند. یک هیئت به دستور رئیس جمهور افغانستان دیروز با نمایندگان زندانیان اعتصاب کننده در محبس پل چرخی کابل ملاقات کرد. هزاران نفر از زندانیان این محبس از چندین روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زدند. اردوی امریکا میگوید به اسناد موثق دست نیافته که کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی ماه گذشته در کندز را ثابت بسازد. رئیس جمهور امریکا دستور داده است که تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر ساخته شود. تنش ها میان واشنگتن و انقره بعد از بازداشت یک کشیش مسیحی در ترکیه بالا گرفته است. یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تخمیناً 1,000,000 اویغور در چین در مراکز مبارزه با افرادگرایی نگهداری میشوند و میلیون ها نفر دیگر مجبور شدند که در مراکز اصلاحی به سر برند، که این عمل چین را به یک کمپ بزرگ تبدیل کرده است. و رئیس جمهور روسیه و شورای امنیت این کشور تظاهرات جدید احتمالی واشنگتن بر روسیه را کاملاً غیر قانونی خوانده و محکوم کرده. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرچ را می‌شنوید، اما پیش از آن آشیانه را داریم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه آشیانه گزارش داریم در مورد اینکه مزاح یا مزاق و شوخی های بی مورد چی درد سرهای می آفریند.
امی سالار یک طرف از او کرد که ماشکر دم زدم بشاره رو کشت.
چرا بعض مردم به این گونه مزاق های بی جا می پردازن؟
بعض اوقات توسط مزاق کردن به چهره بعض کسا یک تغییرات می یا بر آدم یک خوشایند است.
باید شوخی و مزاق در کدام حد باشد؟
شوخی ها به اندازش باشه، به جایش باشه، ظرافت های خود داشته باشه، هر نرسه.
امروز روی همین موضوع صحبت می کنیم. در اخیر مصاحبه ای را نیز به ارتباط شوخی و مزاق های بی جا با یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی مطرح نمودیم که تقدیمتان می شود. شنونده های عزیز، دیده شده است که بعضی ها با شوخی و مزاق های بی جا و بی موردشان باعث آزار و اذیت دوستان و اطرافیانشان می شوند. زمانی که برای این گونه افراد گفته شود که این کار را نکنند، می گویند بسیار مغرور هستی که طاقت یک مزاق ساده را هم نداری. ما می خواهیم چند دقیقه خوش باشیم و بخندیم. منظور دیگری نداریم. چی فرق می کند کم شوخی و مزاق کنیم؟ شنونده های عزیز، درست است که با شوخی و مزاق کردن مناسب و بجا مخالفت نیست، ولی بعضی افراد معنی شوخی و مزاق را درست متوجه نشده، گاهی گپ‌های دلشان را به شکل طعنه‌آمیز و به لحن شوخی به جانب مقابل می رساند و گاهی هم به شوخی شوخی دوستش را خوب لت و کوب می کند، که این گونه افراد شوخی و مزاق را از حد می گذرانند و کار به توهین و تحقیر می کشد. مریم باشنده شهر کابل میگوید خوش دارد که با دیگران مزاق کند، ولی او نمیخواهد دیگران با او کدام شوخی و مزاق داشته باشد.
ما خوش دارم که آرازار بتم باز، ما خوش ندارم که وا مرو قسم کنن، به خاطر از اینکه دادم یک رقم یگان دفعه یک چرت میباشه، جگرخون میباشه، عصبی میباشه، بسیار دیگه متو سر آدم بد می.
فرهاد باشنده منطقه آقالی شمس کابل هم که از مزاقهایش با دیگران می کند راضی و خوش به نظر می رسد. می گوید
مزاق بسیار کار خوب است که آدم برای چند لحظه خود خوش و شاد نگاه کند، و کسایی که از مزاق بد می برند و تا به مزاق نداره، اونا باید که برم جانب مقابل خود بگن که همراهی من مزاق نکنم، مزاق نمی کنم. ما اکثر وقت همراهی دوستای خود مزاق کردیم و بعضی کسا را اذیت و آزارم دادیم و بعدا برایشان گفتیم که مزاق کردیم. بعض اوقات توسط مزاق کردن به چهره بعضی کسا یک تغییرات می یا برای آدم یک خوشایند است.
اما سعادت حسن باشنده کارت پروان کابل گفت درست است که مزاق کردن با اطرافیان چند لحظه انسان را خوش می سازد، اما به گفته وی مردم افغانستان صدمات روحی زیادی دیده و توان برداشت آنقدر مزاق های بی جا و بی مورد را ندارند.
بعض وقتا میگه که امی مشاجره های لفظی باعث زد و خورد ها شده و اینمی خودش هم از تعامل دگرها بیدون است، منجر به یک زد و خورد ها میشه، منجر به یک تشنج میشه، منجر به این میشه که یک کس خدا نخواسته از بین بره، یک کس خدا نخواسته فلج شوه. و من حیث یک زن افغان، من حیث یک مادر از این کسایی که کارا را میکنه خواهشمند هستم به خاطر یک دقیقه یا چند دقیقه ساتوری خود خودش خنده بکنه و این کار بکنه. بسیار گپ غلط است. درست است خنده نمک زندگی است، انسان به خنده هم ضرورت داره و شوخی ها هم ضرورت داره، اما شوخی ها به اندازش باشه، به جایش باشه، ظرافت های خود داشته باشه، ضرر نرسه.
گفته می شود گاهی اوقات یک شوخی بی مورد باعث بروز اتفاقات جبران ناپذیر شده که جز غم و ناراحتی چیز دیگر در پی نمی داشته باشد. به گفته عایشه باشنده منطقه دی خدایداد کابل، در بعض موارد همین شوخی های بی مورد به خصوص در میان برخی جوانان سبب جنگ و دعوای کلان شده است.
یک عروسی در داخل خانه بوده، اینما تا بین دو نفر از خویشاوندان عروس و خویشاوندان داماد بینشان مزاق از مزاق، بالاخره در بینشان یک مشاجره که بیخی عطابهی شد که گفتن ما همشیره خدا نمیتیم که عروسی کنه. باز مردم جمع شدن یا خوزمی مناقشه از بین رفت. خب اجازه ندادن، ممکن بود چاقو یا را کشیده بودن کس اوگار شد. خب باز مردم رسیدن و ایالت قام کردن و گفته که خوار مرا تو گرفتی و هم خوار دیگه تی بازی میکنه ایجیره با من امیتی ای رقمی که یک دم سر از او بد خورده که تو چطور تو گپ میزنی بینشان سبب از مقام کشیدگی شده.
از سوی هم رونا کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید بیشتر کسانی که مزاقهای بی مورد میکنند، آنان هم زندگی را شوخی و مزاق فکر میکنند که به گفته او باید خانواده ها در این قسمت دقت نمایند و این نزاکت ها را برای اطفالشان بفهمانند.
جوانایی که فعلا هست یا شوخی فکر میکنه تمام زندگی را، خصوصا جوانایی که یک ذره شوخ‌تر هستن، رشقن کردن دور از چوکات انسانیت است. انسان باید بپذیره انسان دیگر، بعضن فکر نمیکنن همین گپا، رشقن میسازن، فکر میکنه شوخی است باشم، روز شوخی کنم، رشقن بسازم، خنده و مزاح خود جور کنم، اما سر نفر مقابل که چی میگذره اینو درک نمیکنه. کسایی هستن وضع اقتصاد مردم افغانستان بسیار سطح پایین است، بسیار ضعیف است، نمیتونن که کالای مفشن بپوشن، مثلا خدا آراسته بسازن بزن. به این معنی نیست که وی چیزا نمی فهمه، او باید تأخیر اخیر شوه. برای یک دقیقه در قالب از اون قرار بدیم که ما این همین جستیم، باش که کس ما را روشن میکنه ما چی احساس میکنه.
گاهی هم دیده شده است که شمار از افراد توسط اسلحه، چاقو و یا اشیای دیگر برنده دوستانشان را می ترسانند که آنان این عمل را نیز نوع مزاق می پندارند. مراد باغبان باغ شهرارای کابل در این مورد گپ های دارد.
اینه مثلا رو من خودم دیدم که رو بروخ بروخ ششته بود، یک نفر تو رو میزنم او برادر نکو که زمین شوخی، او برادر این کار خوب نیست، تفنگ طرف دشمن نه طرف هم اتاقی خود هم منطقه خود هم وطن خود. این مثلا رو یک طرف از او کرد که ماشک دم زدم بیچاره رو کشت، همال در موجه سر خاک رست میره، مرسال میره و موجه میبینیم همین نفر که زده همال در منطقه گشته نمیتونه، هیچ جای رفت آمد نمیتونه با هیچ کسی، به حد پشیمانه ما چی کنیم؟ چه فایده از پشیمانی؟ یا بریم پلیس بچینیم فلوری رو مضمون جور بکنیم، توی یک والینی کالایت خوبیش نیست، چند خریدی امیر از کجا، از پیش خیاط گریختاندی، از کنه فروشی خریدی یا رفتی از سر چوک خریدی، از مردر ری خریدی، این گپا نباید باشد. این خودش یک تحقیر است، توهین است، یک آدم کم میری، یک آدم روحش ضعیف میکنه.
بنابر گفته محبوبه یکی از کارمندان ارگانهای دولتی، شوخی ها و مزاق هایی که سبب ترساندن افراد میشود تأثیر بد بر روان آنها گذاشته میتواند.
اگر یک نفر در حالت سکوت یا آرامی بیخبر می باشد، دفعتا با زشتی امره از او تکان داده می شه یا حواس کشیده می شه، این تاثیر مستقیم سر عصب سر روان انسان تاثیر منفی داره. امی تکان چی به شکل شوخی آمیز باشه چی به شکل وحشتناک باشه، چون او ترس خورده تسلط اعصاب از دست داده، او طبعا یک عکس العمل خشونت بار در مقابل از او نشان می دهد. ممکن ای به دشمنی ها حتی به خصومت های بسیار قوی دامنش کشانده شد. خود زمانی که ما با یک شخص مقابل میشیم، هر قدر او خندان باشه، هر قدر خوشخوی باشه، هر قدر با حوصله باشه، باید ما نزاکت های اجتماعی را مد نظر بگیریم. باید هیره در نظر بگیریم که یک شخص تا چه حدودی ما امره از شوخی کنیم، یا رشته سخن یا زشتی را یا شوخی را ما امره از آغاز.
اکنون در رابطه با شوخی و مزاق های بی جا و بی مورد، مصاحبه کوتاهی را با محمد ظاهر، کارشناس ریاست جرگاه های وزارت سرحدات و اقوام و قبایل انجام دادیم که تقدیمتان میکنیم.
ما میخواستیم در مورد امی شوخی و مزاخهای بی جا و بی مورد در اجتماع، آیا به نظر شما درست است یا نیست، چی میگین؟
مزاخ، شوخی، تبخوشی که از چوکات قرآن و حدیث برای فساد و فاجعه به وجود میاره. خداوند جل جلاله در قرآن عظیم شان سوره لقمان آیه ششم به این ارتباط صراحت داره: هر چیزی که مفاد دنیوی و اخروی بالای آنها مرتب نباشه عبثیات است. هر لحظه که انسان به جای به مورد وقت خود ضایع میکنه، به ضرر خودش، به ضرر جامعه است. بناهن مزاق و شوخی بعضی اوقات دشمنی به وجود میاره، انسان بد اخلاق معرفی میشه. امی آداب و معاشیت زندگی انسانها که در اجتماع تأمین میشه، او را زیر پای میکنه. وقتی که آداب و معاشیت که در جامعه زیر پای شوه، او حتما بدبختی است. بناهن به برادرات توصیه ما، به جوانا و خواهرا، به کلگی توصیه ما نمیست: هر چیزی که مفاد دنیوی و اخروی بالای آن مرتب نباشه، از او خودداری کنند.
و می شوخی و مزاق بی جای آیا سبب فاجعه های بزرگ شده میتونه؟
بله، هر مشکلی که در جامعه پیدا میشه، در خورا و قصبات پیدا میشه، زیادتر یعنی اتمی 60-70% اینمی مزاقا و تبخوشی بی جای است. از پیش اینمی مسائل سر میزنه که باعث دشمنی و عداوت، بغض و کینه در مردم در جامعه پیدا میکنه.
آیا شما کدام وقت شاهد امطور یک شوخی و مزاق بی جای بودین که انسان آزرده ساخته باشه؟
تقریبا 2 ماه میشه. دمی هتل اورانوس شاهد صحنه بودیم که وقتی مردم میره نکاح یک سیاسه را بسته میکنه که یک بچه، وقتی که از نکاح میبره یک آدم به شوخی و مزاق همه چی را میگه صاحب عروسوالا را، دیدی چه قسم از پیش گرفتیم بردیم، این با مزاق برش میگه، برازو یک تانه تامین میشه. این کسی توفنگچه را ور میداره، توفنگچه را که سری فایر میکنه، این قضیه شم در مو حوزه سفت است، کلش آمدن ما در صحنه بودیم، این توفنگچه را که فایر میکنه، دیگر نبر دستش میگرد، دستش بالا میکنه، فایر در بالا در چت میخوره. سه فایر شد، همین نفر را گرفت، در آن واحد همین ارگان های امنیتی رسید، گرفتن همین موضوع را چی کردن؟ بسیار با جار و جنجال سخت با بدبختی امیر خلاص کردن. نتیجه امی دوستی از این مردم که حکم قرآن است، توسط یک گپ عبث تا ابد و ابد دین به دشمنی تبدیل کردن.
بله، باز یک سوال دیگه در آخر میخواستیم بفهمیم که شوخی و مزاقا باید چگونه باشه؟
شوخی و مزاقا یک واسه مردم یه خسته می باشه، به خاطر که اینمی جگرخونی امی فکرش در یک جای خود مشغول بسازه، در چیزای خود مشغول بسازه که قلبشان تسکین بده.
یک جهان تشکر، موفق باشی.
سلامت.
زمانی که حد و مرز شوخی رعایت نشود، موجب کدورت و به هم خوردن روابط میان افراد می‌گردد و زمان شوخی و مزاق سبب صمیمیت و آرامش می‌شود که صادقانه بوده و جنبه تحقیر، سرزنش و ترساندن را نداشته باشد. شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مربای مربای
مربای
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام خدمت کسایی که شنونده برنامه مربای مرچ است و می لحظه صدای ما را میشنوه. نوبت برنامه ما رسید و این با مرتبان از مربای مرچ تازه آمدیم که نوش جان کنین. ای را بگوین که با کاندیدای بیخبر از وظایف یک وکیل چطور هستین؟ خدا یار جانشان، فکر کردن که وقت وکیل شدن آرزوهای شخصی خود برآورده می سازن. اما از مسئولیت یک وکیل پارلمان خبر ندارن که یک وکیل در مقابل مردمش چی مسئولیتهایی داره. در شروع برنامه از آرزوهای امیتور یک کاندید میشنویم.
السلام علیکم شربت گلخان.
و علیکم خمار گل جان، بیانه خوش آمدی آقا.
زنده باشی بیادر، در خانه بیکار بودم، گفتم باش که یک دفعه احوالت رو بگیرم.
وی خرابت نبینم، من میگم اصل کار را کدی، خوش آمدی. گپ ازی بزن که چی برات بیارم، چای، نوشابه، شربت، چی؟
والا نوشابه خود دلم نمیشه، چرا که تمامش به صحت ضرر داره. اگه یگان پیاله چای داری، پردو که نوش جان کنیم که کوفتای ما برای ها بیادر.
چای؟ خوب اینه، تیار تیار، امی لحظه برات مندازم، قربانه چم. بگی بگر خوب چی حال داری؟ دیگه چطور هستی؟ خونه خیرت هست؟
والا کاروبار مزیش نیست، کار رفته و بارش مانده، کو کاروبار رو بیده.
من خود تو را گفتم که بیا خوده ده، خیلی سیاست مدارا گد کو گپ مرا گوش نکدی. از ام اول اگه خوده کندید میکدی، اینال لپ و جپت کز ده کوچه و ده شار نداشت.
او بیادر، کندید شدن خو آسان نیست، اما میفهمی که یک وکیل چی مسئولیت ها داره. ما می مسئولیت خانه و زن اولاداره که بجای کنیم ما را بس است، چی رسه به ای که باز وکیل چند هزار نفر شویم.
بسیار ساده استی، خیال کردی که ما دیگه این گفا رو نمی فهمیم.
امی تو که خودت کاندید کردی، می فهمی که مسئولیت یک وکیل چیست؟
چرا نمی فهمم؟ ما رو خیال کی کردی؟
خو اینال خی بر ما بگو که یک وکیل وقتی در شورا رفت چی مسئولیت داره؟
دخیل که گد شدم، خود به خود یاد میگیرم. کارایی که وکیلای دیگه کردن ما ازشان تقلید میکنم. میخو مشکل
یار شربت گلخان، بچه شمو صادیک هستی؟ هستی. آدم وقتی که یک کار شروع کرد با برنامه شروع میکنه.
تو خیال کردی که من برنامه ندارم؟ من پیش خود برنامه دارم. وقتی وکیل شدم چی کنم چی نکنم؟
خب خیب بگو، نه از برنامه‌ایت برای ما بگو قصه‌کو که ما هم بفهمیم و برات کمپاین کنیم که مردم برات رای بده تا وکیل پارلمان شوی. او خانه پر پلو
گوش کو. ما برنامه دارم که وقتی وکیل پارلمان شدم، اول برم یک موتر زده گلوله میخرم، پیسهشم از دولت.
خب
بعد از او امی زمینی که در کوچه ما هست، اینمی را غصب کرده و یک خانه چند